روی بورس باشی. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، اینجا تهران و شما شنونده ی دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. دانشکده ویژه حقوق ورزشی برنامه‌ای که از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش تقدیمتون میشه. ما طبق معمول ما در برنامه کارشناس هم داریم. امروز هم دکتر احمد یوسفی، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران در استدیو حضور دارن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، ما با توجه به اینکه مسابقات المپیک رو، المپیک 2020 رو پیش رو داریم، می‌خوایم بپردازیم به بحث دوپینگ. در ابتدا برای ما تعریفی از دوپینگ داشته باشید.
بله. خب خدمت عرض کنم که دوپینگ یک شیوه هست، یک روش هست و البته غیر قانونی که شاید در بعضی از موارد اسم دوپینگ مترادف با بحث غیر قانونی نباشه و غیر مجاز بودنش هم در کنار موضوع شکل بگیره. به طور کل ما دوپینگ رو میتونیم به مصرف یک سری از مواد ممنوعه یا طرق‌هایی که ممنوع هست توسط اشخاص سالم که به منظور بالا بردن توانایی‌های خود و عدم برابری در مسابقات ورزشی صورت میگیره رو به عنوان دوپینگ نام ببریم. طبیعتاً این دوپینگ بحث تقابلش با یک سری شعارهایی که ما در جلسات قبل به عنوان منشور المپیک بهش پرداختیم میشه ازش نام بردش.
بله.
خب این ابعاد دوپینگ چه در زمینه عدم برابری و مساوات در یک مسابقه عادلانه میان ورزشکاران یا گروه‌های ورزشی نسبت به هم دیگه میتونه در معرض در واقع توجه قرار بگیره، میتونه به منظور از بین بردن اون ارزش‌های والای انسانی که تلاش میکنن ورزش رو به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک هدف سلامت، به عنوان یک نشان دادن روحیه جوانمردی، اگر ما بخوایم با یک سری مسائل این رو از بین ببریم طبیعتاً واژه‌اش میشه دوپینگ. حالا شاید دوپینگ مصرف مواد باشه ولی در بعضی موارد هم این حالا استفاده از ابزارهای نابرابر، طبیعتاً این مواد یک سری چیزهایی هستش، یعنی مواد شیمیایی هستش که هر ساله کمیته بین‌المللی مبارزه با دوپینگ یا آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ میادش و به عنوان داروهایی که هر سال افزایش پیدا میکنه تعدادش و انواعش معرفی میشه. البته ناگفته نبست بمونه که شاید در یک زمانهایی بعضی از موادی که استفاده میشد به عنوان مواد ممنوعه بودش و سال بعد شاید از این لیست خارج میشد و یا به این اضافه میشد. در کنار این جریان خیلی از کشورهایی که دارای حالا تکنولوژی یا توانایی‌های برتری هستند با وجود این کنترل ها خودشون چون مواد جدیدی رو تولید میکنن در لیست قرار نمیگیره و عملاً شاید این نابرابری ها توی خیلی جاها هم بشه ازش نام بردش. بحث ضرری که به جامعه وارد میشه و شرایط سلامت جان و روح و روان از مواردی هستش که در دوپینگ ما میتونیم بهش اشاره بکنیم و طبیعتاً ورزشکارانی که استفاده میکنن از این در واقع طرق نابرابر یا تخلفی که صورت میگیره تلاش میکنن که بهره‌وری خودشون توانایی خودشون رو با استفاده از این داروهای خاص بالا ببرن که از قبل این بالا بردن بتونن حالا یا منافع مادی از قبیل جوایزی که تقسیم میشه یا گرفتن امتیازاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
عنوان تا آخر
برای خودشون دقیقاً عنوانها و سکوی پرتاب به سایر در واقع امکانات و مزیت‌های اجتماعی که صورت میگیره رو داشته باشن که آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ با در نظر گرفتن تمام موارد میاد و لیست‌های خودش رو اعلام میکنه. خب تجربه نشون داده که این بحث دوپینگ شاید خیلی در تمامی رشته‌های ورزشی جایگاه حالا یکسانی رو نداشته باشه.
بله.
یک سری از ورزش‌های بومی بعضن به جهت اون روح و فضای حاکم بر اون مسابقات از این مقوله کاملا جدا میشن. بعضی از ورزش‌ها خیلی نیازمند انجام دوپینگ نیست. به طور مثال فرض بفرمایید که ورزشی مثل شطرنج خیلی ضرورت نداره، ولی بعضی از ورزش هایی که
مثل وزن
برداری، دو، فوتبال، کشتی، حالا شاید خیلی شاخصه زیادش مثلا در بادی بیلدینگ یا بدنسازی،
بله.
اینها چیزایی هستش که از بحث دوپینگ شاید بهره بگیرن. حالا بهره گرفتن اشتباه هستش و میشه گفت سوء استفاده کردن یا مسیرهای در واقع غیر اخلاقی رو استفاده بکنن، سعی بکنن که کارهایی که چند شبه باید بهش برسن رو یک شبه بخوان بهش برسن، که البته تجربه نشون داده که این موارد حالا یا شناسایی اگر نشدن در آینده نه چندان دور دارای یک سری مخاطرات در واقع ورزشی شدند، بیماری های خیلی حاد گرفتند، و یا اینکه شناسایی شدن و عملا آینده ورزشی خودشون رو به مخاطره انداختن، که خب الان متاسفانه همین بس در حالا یک سری جامعه
در باشگاه های پایه فوتبال ما این اتفاق میفته الان در
این اتفاق به وجود میادش. خب طبیعتاً بحث دوپینگ یکی از راه‌های مستقیمش روش‌های خونی است، هرچند که بحث‌های استنشاقی هم میتونه که تو این زمینه قرار بگیره و در ورزش دوپینگ هموگلوبین خون وقتی که بیادش و افزایش پیدا کنه به واسطه این داروهای ممنوعه باعث میشه که
شما اکسیژن بیشتری به خون رو
دقیقاً بالا ببره، حمله اکسیژن در خون افزایش پیدا کنه و نهایتاً باعث مقاومت بالای بدن در حالت مقطعی بشه
و باعث نارسی قلبی هم میشه در
خب طبیعتاً بله، چون وقتی فشار از یک حد استاندارد ورزشکاران با ورزش و فعالیت ورزشی خودشون این میزان اکسیژن رو بالا میبرند، ولی فرض بفرمایید که یک بادکنکی رو که ما داریم باد میکنیم و ظرفیتش حالا به اندازه یک مقدار مشخصی هستش، اگر این میزان افزایش پیدا کنه به منزله بزرگ شدن بادکنک نیستش، به منزله ترکیدنش هستش. یعنی ما در واقع اکسیژنی که میخوایم وارد بدن بکنیم تا یه حدی رو ورزشکاران به جهت فعالیت ورزشی میتونن بالا ببرن و این میشه بچه تمایز یک شخص ورزشکار با یک غیر ورزشکار یا یک ورزشکار حرفه‌ای با یک ورزشکار آماتور. این خب جزء توانایی هستش که میتونه شخص رو شاخص بکنه، ولی اگر این حد در واقع خیلی زیاد بخواد صورت بگیره طبیعتاً شرایط دیگه به حالت طبیعی نخواهد بودش. خب این دوپینگ میتونه که بر اساس شرایطی که هستش بعضن شخص عالماً آمدن با سوء نیت و بداند که داره چیکار میکنه که حالا میتونه به صورت مستقیم تصمیم شخصی خود ورزشکار باشه، بدون اینکه به حالا پزشک تیم، بدون اینکه به مربی یا به مراجع مربوطه سرپرست اطلاع بده این کارو انجام بشه. حتی بعضی وقتا ورزشکار در این تفکرات نیستش و اطرافیان، حالا از خانواده گرفته، از دوستان ورزشی گرفته، رقبای تمرینی، مشاوران در واقع کنار و مربیان ورزشی، مربیان مستقیم، کسایی که در واقع تو این زمینه باشون سرکار دارن. بعضا میبینیم که مربیان ورزشی که تلاش کردن و یک ورزشکار رو به یک نتایج مثبتی رسوندن، چون خودشون دست پروردشون هستش، هیچ کس دوست نداره که یک باغبان گل خودش رو پرپر بکنه، ولی یا میتونه به خودش که آینده ورزشکار رو سریعا به انتها برسونه، یا برای اینکه بخواد اسم خودش رو بالا ببره به قیمت معرض خطر قرار دادن ورزشکار بیاد و این دارو رو تجویز کنه. ولی عموما نشون داده که این ورزشکاران اگه هم توسط مربیانی به این موضوع سوق داده میشن، مربیان پایه‌شون نبودن، کسایی بودن که مقطعی اومدن و سعی کردن که این ورزشکار رو سکوی پرتاب خودش بکنه. و یا حتی میتواند بحث دوپینگ به صورت غیر عمد یا ناآگاهانه از روی جهل صورت بگیره. لزومنی نیستش که
ندونه این ماده
ورزشکار نداند، ولی چون مقررات برای همه یکسان هستش، هیچ تفاوتی بین شخص آگاه و ناآگاه عملا از لحاظ تصمیم گیری وجود نداره. البته خب هیچی که عرض میکنم نسبی هستش، خب این در مجازات ها برای تکرار مجازات بحث محرومیت های دائم میتونه دربر داشته باشه. بعضی از این طرق حالا از شیوه های خونی که بخواد خارج بشه، میتونه از شیوه هایی که مثل استفاده از موادی مثل متامتافین در واقع هستش، یا یک سری موادهای مخدری مثل ماریجوانا، کوکائین استفاده بشه که به صورت در واقع استنشاقی صورت بگیره، و یا حتی از طریق داروهایی که
مواد مخدر
خیلی داروخانه های خود ما وجود داره، ولی برای ورزشکار میتونه که از موارد ممنوعه باشه. به طور مثال یک سری داروهایی که برای مسائل هورمونی، حتی برای سرماخوردگی، برای شرایط در واقع سردرد که ما به عنوان کورتون ازش نام میبریم،
بله،
از داروهایی هستش که پزشکان عمومی، البته پزشکان عمومی بدون تخصص، خیلی در خدمت عرض کنم که بیمارستان‌ها یا درمانگاه‌های ما بدون اینکه بپرسن که شخصی که روبروشون نشسته آیا شما باردار هستین، آیا فعالیت ورزشی حرفه‌ای می‌کنین یا خیر، میان و تجویز می‌کنن، ناراحتی قلبی دارین، تجویز می‌کنن، و یک ورزشکار که بی اطلاع هست یا دانش کمی داره و اون در واقع پزشک هم بدون اینکه به خودش رو توی این شرایط دخیل بدونه که آینده ورزشی یک شخص رو داره به هم میرزه، میاد و از داروهای استفاده میکنه که میتونه در لیست موارد در واقع ممنوعه قرار بگیره. یا حتی یک سری مواردی که شاید از لحاظ ظاهر ممنوعیتی نداره، ولی اون شرکت تولید کننده تمام اون در واقع مواد ترکیب شده یا آنالیز مواد رو دقیقاً درج نمی‌کنه روی محصولات خودش، و ما نمی‌دونیم که به طور مثال در یک شکلاتی که داریم استفاده می‌کنیم، در یک مواد غذایی که حالا
می‌تونه
ژله باشه استفاده می‌کنیم، چه موادی درونش هستش. خیلی راحت از کنارش می‌گذرن، مثلا ترکیبات رو به طور مثال می‌دونن، شکر رو نمی‌دونم، قهوه و فلان و اینها که از لحاظ کلی ممنوع نیستش، ولی این شاید ترکیبش به عنوان یک مواد ممنوعه بشه، یا درونش یک سری مواد ممنوعی باشه که اصلا عنوان نشه و موضوعات در واقع دوپینگ رو در بر داشته.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. بسیار تشکر میکنیم از شما شنوندگان که شنونده دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. با دکتر یوسفی داریم صحبت میکنیم، کارشناس برنامه، درباره مسئله دوپینگ. آقای دکتر توضیحاتی از دوپینگ دادن. میخوام بریم از آقای دکتر بپرسیم که آقای دکتر از مجازات های دوپینگ برای ما بگید.
بله، خدمتتون عرض کنم که همونطور که عرض شد، ما نوع دوپینگ رو به دو دسته عالمان و از روی جهالت یا آگاهانه یا غیر آگاهانه تقسیم کرد
که جفتش هم مردوده،
که هر دو هم به عنوان دوپینگ محسوب میشه. اما این مجازات هایی که خب جوامع بین المللی میان و به عنوان یک سری داروها یا موارد یا طرق و شیوه های غیر برابر در مسابقات ورزشی اعلام میکنن، در زمینه های دوپینگ هایی که به صورت آگاهانه یا عالمانه صورت میگیره، مصرف حالا موادی از قبیل استروئیدهای آنابولیک هست، داروهایی که ادرارآور هستش، هورمون‌های پپتیدی و گلیکوپروتئینی و آنالوگ‌هایی هستش که مجازات استفاده آگاهانه برای این موارد رو از 2 تا 4 سال محرومیت در شرکت مسابقات رسمی داخلی و بین‌المللی شامل میشه، که طبیعتاً اگر این موارد به نوبت‌های در دفعات بعدی صورت بگیرن، در نوبت دوم این محرومیت به صورت مادام العمر تصویب میشه و دیگه ورزشکار نمیتونه که مادام العمر در مسابقات رسمی شرکت کنه. ولی در خصوص
دیگه تخفیفی هم نمیدن بهش، های دکتر میدن؟
نه دیگه، حالا شرط البته بحثای اعتراض به این پروسه و روند هستش، شاید شخصی مدعی باشه که من نمیدانستم، یا حداقل اینه که بیادش و از آگاهانه بودنش رو خارج بکنه و بره توی پروسه غیر آگاهانه بودن، که خب طبیعتاً اون مجازاتش خفیفتر هست نسبت به آگاهانه. همونطور که عرض میکردم، در بحث استفاده دوپینگ در مواردی که به صورت غیر آگاهانه صورت میگیره که مواد غیر مجاز رو شکل گرفته، در اولین مورد تخلف 3 تا 6 ماه محرومیت از مسابقات ورزشی هستش و در نوبت دوم 2 سال محرومیت وجود داره، و در سومین مورد تخلف بحث مادام العمر هست. یعنی تفاوتی که بین آگاهانه و غیر آگاهانه هستش این هستش که در ابتدای شروع در آگاهانه 2 تا 4 سال رو در نظر میگیرن، در حالی که در غیر آگاهانه 3 تا 6 ماه هستش، زمان کوتاه هستش. و برای مادام العمر بودن ناآگاهانه 3 مرتبه است، در حالی که در بحث آگاهانه 2 مرتبه به مجازات در واقع دائمی میرسند. خب طبیعتاً مجازات های آگاهانه و غیر آگاهانه در بحث مجازات های مشترکش عدم شرکت در مسابقات بین المللی هستش و یا در فدراسیون های ملی و یا محرومیت از شرکت در سمینار یا همایش های بین المللی و رسمی میتونه باشه، محرومیت از موقعیت های شغلی مثل داوری، مربیگری، حالا کسب کرسی های ریاست، معاونت، مشاوره ورزشی هستش، و دادن در واقع ترفیاتی که برای ورزشکار در نظر میگیره رو میتونه توی این زمینه در بر داشته باشه. همینطور اشخاصی که در بحث رسیدگی و نظارت بر امور در واقع این تخلفات میتونن که حالا به عنوان یک مجری به غیر از اون افسرهای در واقع وادا در واقع بهش شرکت میکنن، خود داوران ورزشی هستن. یعنی در واقع خود داوران ورزشی میتونن در میدانهای ورزشی اتفاقاتی که صورت میگیره بیان و یک سری نظارت هایی رو داشته باشن، و احیانا اگر مواردی باشه که احساس کنن که شرایط نامساوی وجود داره یا نابرابری هستش، اینها رو هم در گزارش هاشون لحاظ بکنن.
سپاسگزاریم از شما. دوستان خوب ما دانشکده ویژه حقوق ورزشی رو میشنوید. صحبت های دکتر یوسفی رو شنیدیم. آقای دکتر دو دقیقه بیشتر زمان نداریم، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
بله خدمت عرض کنم با توجه به ضیق وقت موضوع دوپینگ رو ما پس سعی میکنیم که به اینجا به ختم برسونیم که اصلا دوپینگ از کجا شروع شد، تاریخش چی بودش، که این واژه هلندی هستش که به معنای آیین یا تشریفات غسل تمهید مسیحیت هستش و با کلمه دوپ در واقع شروع شد، قدمت شاید قبل از میلاد رو داره و چندین هزار سال یا 2000 سال قبل از میلاد هومر وقتی که قارچ هایی که با پروتئین های خاصی اشباع شده بودش رو برای ورزشکاران در مسابقات استفاده میکردن، که البته روایت هستش که از آفریقای جنوبی در واقع این داروها برای ورزشکاران آفریقایی در مسابقات
2000 سال پیش
یونانی بله استفاده میکردن در مبارزات خودشون و بعضن این به صورت یک نوشیدنی الکلی شکل میگرفتش و استفاده میشد که باعث تحریک و در واقع دادن قدرت‌های موقتی برای مسابقات بودش در این جریان، که این مبنا شروع شدش برای ورزشکاران و استفاده های در واقع این داروها یک مقداری زیادتر شد برای
دوپینگ آزاد بوده دیگه، هر منطقه‌ای برای خودش
طبیعتاً راهکارهای خاصی هم وجود نداشت، یا بعضن حتی خیلی در اون زمان چون هدف برده‌داری بود، هدف استفاده یا سوء استفاده از نیروهای افراد دیگه به منظور دیدن و تشویق یا بهره بردن و لذت بردن سایر افراد بود در این استادیوم ها، از این داروها استفاده میکردن. یعنی ما همین الان میتونم این شعار رو به ورزشکارهای خودمون اینطوری عرض کنم که ورزشکار عزیز، شما باعث نشین که برای لذت بردن یک تماشاچی خودتون رو و آینده و سلامت خودتون رو با استفاده از این داروهای در واقع نیروزا به مخاطره بندازین که یک شخص دیگه ای لذت ببره. شما مسلماً هیچ لذتی رو نمیبرین، یا اگر یه لذتی هم ببرین اینقدر کوتاه است و عمر ورزشی و سلامتی خودتون به مخاطره میندازین که واقعا ارزش استفاده از این داروها رو نداره، صرف نظر از مجازاتی که عرض کردم که خیلی میتونه براشون مخاطره‌آمیز باشه.
ممنون و سپاسگزاریم آقای دکتر از شما. شما رو خداوند بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدارشون.
دوستان ما به پایان برنامه رسیدیم. از اینکه ما رو شنیدید از شما سپاسگزاریم. همتون رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار یاورتون.
اینجا ایران است، شبکه رادیوی ورزش.
دریافت مجوزهای شروع کسب و کار یکی از سخت‌ترین موانع تأسیس واحدهای تولیدی در ایران محسوب میشه. البته بعضی شرایط برای صدور مجوزهای کسب و کار خیلی ضروریه، مثل داشتن مدرک پزشکی برای طبابت یا شرط نداشتن بیماری برای شغل آشپزی. با این حال برخی از اداراتی که مجوز کسب و کار صادر میکنن شرایط خیلی سختی برای صدور مجوز تعیین کردن، طوری که کمتر جوان بیکاری میتونه وارد اون کسب و کار بشه و شغلی برای خودش و دیگران دست و پا کنه. در حال حاضر نزدیک به 50 سازمان و وزارتخانه و نهاد حکومتی برای کسب و کارها مجوز صادر می‌کنند و حدود 2000 مجوز کسب و کار شناسایی شده. بر اساس قانون اصل 44، همه اداراتی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنن مکلفن شرایط صدور مجوزهاشون رو تا حد ممکن ساده‌تر کنن و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام کنن. بر اساس قانون اصل 44 وزارت امور اقتصاد و دارایی تا مهر ماه سال 93 مهلت داشته شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کارها رو در این پایگاه اعلام کنه و هر مسئولی که برای صادر کردن مجوز کسب و کار شرایط یا مدارک بیشتری طلب کنه طبق قانون باید به زندان بیفته. طبق این قانون هیچ مسئولی حق نداره به بهانه اشباع بودن بازار جلوی صدور مجوز یک کسب و کار رو بگیره و یا صدور اونو به عقب بندازه، بلکه باید در کمترین زمان و با حداقل هزینه مجوزهای مورد نیاز برای شروع کسب و کارها رو در اختیار متقاضیان بذاره. اگه این قانون به طور کامل اجرا بشه و جوانها برای دریافت مجوز دیگه مشکلی نداشته باشن، فکر میکنید چند تا جوان سر کار میرن و بیکاری چقدر کم میشه؟
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
شکریان هستم، مدیر روابط عمومی فدراسیون تکواندو. فردا قهرمان نیم فصل لیگ برتر تکواندو مشخص می شود. دیدار حقوقبوشان کن با دو تیم مدعی جام خلیج فارس. رقابت های هفته هشتم و نهم از دور رفت 18 دوره مسابقات لیگ برتر جوانان و بزرگسالان جام خلیج فارس فردا با حضور 9 تیم در خانه تکواندو پیگیری میشه. در اولین دیدار هفته هشتم تیم لوازم خانگی کن صدرنشین به مسافه شهرداری ورامی میره که در رده دوم قرار داره. دانشگاه آزاد اسلامی به مسافه پاس قربانی میره و تیم صنعت مس کرمان هم در برابر تیم فرمانی سفارایی میکنه و آخرین دیدار هم کانون تکواندوکانان مهاجر هستن که با باشگاه یزدان روبرو میشن. اما دیدارهای هفته نهم کانون دانشگاه آزاد به مسافه همدیگه میرن، شهرداری ورامین برابر فرمانی قرار میگیره و پاس قربانی هم با پالایش نفت آبادان مبارزه میکنه. آخرین مبارزه این هفته هم صنعت مس کرمان و تیم یزدان هستش که در لیگ برتر تکواندو قرار پیگیری بشه. در پایان رقابت هفته هفتم تیم لوازم خانگی کن با کسب 16 امتیاز تونست در رده نخست جدول رده بندی قرار بگیره. شهرداری ورامین در رده دوم و پاس قربانی هم در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفته. اما امروز مسابقه 50 تکواندوکار دختر در مسابقات ورود اردوی تیم ملی تکواندو رو داریم. تیم تکواندو بانوان کشورمون از امروز صبح با حضور 50 حقوق‌پوش مسابقات ورود اردوی خودش رو آغاز کرده. این مسابقات قراره که تا بعد از ظهر ادامه داشته باشه و در نهایت نفرات راهیافته به اردوی تیم ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات قاره‌ای برای کسب سهمیه المپیک پیگیری میشه.
دل تو مثل یه گنجیش پر نغمه با کرشمه، من دلم صاف و زلاله مثل آواز چشمه. دل تو مثل یه گنجیش پر نغمه با کرشمه، من دلم صاف و زلاله مثل آواز چشمه. میتونیم با هم بخونیم غزلای عاشقونه، دل بدیم به رنگ رویا فارغ از رنج زمونه. اونوره جنگل تاری پشت بکه‌های باریک میشه با موج هم سفر شد توی یه دورم کوچی. تو مثل دو بالی روی سقف آسمون ها، میشه پر بگیریم از خاک بپریم تا کهکشون ها. من و تو مثل